بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم. در ارتباط با بخش توحیدی خطبه اولی که در مجموعه شریفه نهج البلاغه آمده است، مواردی که به نظر می رسد بیانات حضرت موضع گیریست در مقابل مبانی نادرست و بعضی از افکار بشری مورد صحبت بود. در این مورد روز گذشته عرض شد که از چهار جمله از این جملات شریفه استفاده می شود که ابلاغ این حقیقت است که ذات مقدس حضرت حق را این چنین توصیف می شود نمود که کائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، و دو جمله دیگری که باز هم تکرار میشه انشاءالله و رد میشویم که در توصیف خداست ولی استفاده میشود که اوست که کائن ثابت متحقق است ولی حادث نیست، مسبوق به عدم نیست، موجودی است که لا عن عدم است. بنابراین چون این چنین است، ما سوى الله کائنا اما حادث، لا عن حدث نیست، ما سوى الله موجودند اما لا عن عدم نیست. پس این جملات نفی قدمت عالم میکنه و همچنین از جمله بصیر اذ لا منظور الیه من خلقه و متوحد اذ لا سکن یستأنس به نیز همین استفاده رو کردیم که از این جملات حدوث ما سوى الله استفاده میشه. سوالی شد از بعضی از عزیزان در ارتباط با چگونگی استفاده از بصیر اذ لا منظور الیه من خلقه. با اون تقریری که بنده دیروز عرض کردم زمینه این سوال بود. حالا با توجه به یک نکته کوتاه رد میشیم، خواستم این نکته رو اشاره کرده باشیم که منظور از استفاده از این عبارت شریفه بصیر اذ لا منظور الیه من خلقه همون مسئله حدوث ما سوى الله این جهت مورد نظره و این استفاده میشه، نه این که حالا دیگر موجودات و ما سوى الله اگر بصیر هستند مثل انسان ممکن است که مبصری فرض نشود ولی قوه بصیر بودن را داشته باشد، مورد نظر این مسئله نیست. در این جمله مورد نظر این است که از این جمله استفاده میشه که بصیرون از لا منظور الیه، یعنی وقتی که هیچ نبوده. از این از لا منظور الیه که چیزی نبوده استفاده میکنیم که حاسب الله حادثه، این جهت مورد تقریر هست، نه به تمام معنی کلمه تا این که با اون سوال اصل مطلب مخدوش بشه. بنابراین این چهار جمله‌ای که خوندیم به خوبی دلالت دارد بر حدوث ما سوا الله و این که ما سوای حضرت حق مسبوق بعدم است، موجد است، نبوده است به معنای حقیقی کلمه و کان بعد ان لم یکن لم یکن ثم مکان. این در ارتباط با صحبت دیروز تذکری مناسب به نظر می رسید، لازم به نظر می رسید که عرض شد. اما عرض امروزمون از این جمله شریفه مع کل شیئن لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مزایله، از این هم موضع گیری مشخص میشه. بعضی از موضع گیری هایی که از عبارات قبلی گفتیم، این مشکلی نداره که به گونه های مختلف با تقریرهای مختلف با تعبیرهای مختلف یک مطلب تأکید شده باشد، یک مطلب تثبیت شده باشه. مع کل شیئن ذات مقدس حضرت حق با هر چیزیست که اصل جمله توضیح داده شده ابتدا، قبلا گفتیم مع کل شیئن. اما معیتی که ما در نظر بگیریم به طور معمول اون چه در ذهن عقلا از معیت هست قرار گرفتن چیزی است کنار چیزی. وقتی چیزی کنار چیزی قرار گرفته، قرین شیئی واقع شده، گفته میشه معه. این در ذهن عموم عقلا است. حالا چه قرین مادی و جسمانی چه قرین و کنار یکدیگر قرار گرفتن عقلانی و وهمی، چه این که قرین یکدیگر قرار گرفتن انواعی داره. گاهی جسمیست که قرین جسمیست، گاهی که مطلبیست که قرین مطلبی قرار میگیرد، گاهی این قرین بودن جسمانیست، مادیست، گاهی وهمیست، گاهی عقلیست. به تمام معنایی که معانی که در ذهن عقلا از قرین بودن به نظر می رسد، ذات مقدس حضرت حق مع کل شیئن لا به مقارنه، به این معانی که در ذهن می آید از معنای قرین، این معنا اونجا مقصود نیست. مع کل شیئن لا به مقارنه. لذا در این مورد یکی از شارحین نسبت به این جمله نسبتاً بیانات مبسوطی دارند و بد نیست که اشاره کنیم و بعد تفصیلش رو خودتون مراجعه کنید، مناسب هست. این ترجمه و تفسیر نهج البلاغه مرحوم علامه محمد تقی جعفری جلد دوم در ارتباط با همین جمله مطالبی آوردن، جلد دوم صفحه 80 به بعد تقریبا، که در پایان بحث در ارتباط با همین جمله معکل شیء لا به مقارنه و غیر کل شیء لا به مزایله، در ارتباط با جمله اول به عنوان این که رابطه خداوند متعال با خلق چجور رابطه ایست که در این جمله شریفه فرمودن مع کل شیء لا به مقارنه، مناسبه که گفته بشه که رابطه خالق و خلق چه رابطه ایست. چندین رابطه را یادآوری کردن که اینها حدوداً درسته، بعضیش یه مقدار باید توضیح داده بشه جای مختصر مناقشه‌ای. این که ذات مقدس حضرت حق مع کل شیء، رابطه چه رابطه ایست؟ رابطه احاطی است. یک، که ذات مقدس محیط است بر کائنات. بله، رابطه رابطه قیومی است. دو، الله لا اله الا هو الحي القيوم، قیوم همه کائنات است. مناسبه، رابطه رابطه معیت است. در معیت اون وقت توضیحاتی دادن، اونم بد نیست که به عرضتون برسد، که رابطه اینجا مناسب تره که رابطه علیت است یا رابطه علیت نیست. حرفایی که قبلا گفتیم زمینه دار میشه. پس رابطه معیت. چهارم، رابطه خالقیت. الله خالق و کل شیء، که اینا همه در آیات شریفه قرآن هم این تعبیر شده. رابطه خالقیت، رابطه صانعیت، رابطه مالکیت مطلقه، رابطه حفظ و خداوند حفیظ هر شیء است و بر همه چیز حفیظ است، رابطه رب و مربوب، رب و کل شیء، رابطه رب و مربوبی. هشت، رابطه عبودیت. ذات مقدس حضرت حق معبود است و همه چیز عابد اوست. رابطه عبودیت، رابطه ملکوتی، بیده ملکوت و کل شیء، و رابطه نوری که از آیه نور خواستن استفاده کنن. این رابطه ها در ارتباط با حضرت حق مطرح است و اگر به همین مدرکی گفتم مراجعه کنید، اون وقت یک به یک توضیحاتی در ارتباط با اینا هم داده شده. و اما مطلب دیگری که با همون اشاره‌ای که گفتم رد بشیم، اینجا مبسوط ایشان آوردند و بحث پاکیزه در حقیقت می شود گفت در حد ارزنده انجام شده، که در ارتباط با خداوند متعال ذات مقدس حضرت حق باز رابطه چگونه رابطه ایست. این رابطه خدا با موجودات در این مورد، اون وقت مطلب به اینجا می رسد که اون چه گفته شده در ارتباط با این مسئله، یک، رابطه خداوند متعال با موجودات، بله، در بیانات بشری و افکار مشهور از مشاهیر مسائل مختلفی آمده. یک، رابطه خدا با جهان هستی رابطه علت و معلول است. معتقدان این رابطه بر دو گروهان بعد توضیح میدن. اینجا رو ما توضیح دادیم که رابطه علت و معلولی اصطلاحی غلطه، درست نیست. علت و معلول اصطلاحی آن بود که علت به گونه ایست که باید عمل کند، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل نیست، بلکه لابد ان یفعل. به این معنا گفتیم درست نیست. به معنای لغوی علت مشکل نداره، که یعنی مؤثر، یعنی صانع، یه نظر که این تعبیر رو بکنیم. اون وقت باز دومین حرفی که گفتن، رابطه خدا با جهان هستی رابطه صانع و مصنوع است، و هیچ گونه ارتباط ماهوی، ماهیتی و وجودی میان آن دو وجود ندارد، رابطه سانو و مصنوع. بعد سه، جهان هستی با همه مواد و اشکال و روابطش یک موجود حقیقی است که خداست، اشکال و نمودها و تعبیرات همه و همه نمودهای متنوع آن موجود حقیقی است. این مکتب وحدت وجود، وحدت موجودی است که با بیانات گوناگون در بعضی از اذهان مطرح شده است. بنابراین مکتب اصلا در برابر خدا جهانی وجود ندارد تا میان اون دو رابطه قابل تصور بوده باشد. این مکتب همه قوانین عقلی و بینش‌های وجدانی و مفاد ادیان حقه الهی را کنار می‌گذارد. همین حرفی که گفتیم که در ارتباط با خدا و خلق، اونهایی که قائلن که یک وجود است، دیگه خدا و خلقی در حقیقت نیست، یک وجود است و اتوار اون وجود، یک وجود است و تطورات اون وجود، که اینو گفتیم رد شد. گفتیم با فطر الخلائق به قدرته، از این فطر الخلائق به قدرته که استفاده می شود، مسئله مسئله ایجاد است، مسئله ایجاد موضع گیری روشنی است در مقابل مسئله وحدت وجود که یک حقیقت است و تطورات آن. وقت ایشان با این تعبیر گفتن، خواستم گفته باشم که تنها اینجور نیست که آنیه جمعی این حرف بزن، از قبیل ایشان هم که ورودش در این مسائل مشخص هست تصریح کرده و این صورت هم تعبیر نسبتا خاصی دارن که دو مرتبه میخونم که سه، جهان هستی با همه مواد و اشکال و روابطش یک موجود حقیقی است که خداست، همش خداست، اشکال و نمودها و تعبیرات همه و همه نمودهای متنوع اون موجود حقیقی است، اون موجود حقیقی است که به انواع مختلف جلوه کرده و تطور کرده. این مکتب وحدت موجودی است که با بیانات گوناگون در بعضی از اذهان مطرح شده است. بنابر این مکتب اصلا در برابر خدا جهانی وجود ندارد تا میان آن دو رابطه قابل تصور بوده باشد. این رو در صفحه 64شون از همین شرح نهج البلاغه جلد دوم آوردن. بعد هم میگوین که این مکتب چیکار کرده؟ همه قوانین عقلی رو کنار زده، همه حرفای ادیان الهی رو هم کنار زده، همه اینها رو کنار زده، این حرف زده. این مکتب همه قوانین عقلی و بینش‌های وجدانی، یعنی برخلاف عقل و برخلاف وجدان و برخلاف ادیان گفته، ایشان دیگه این سه بخش رو تصدیق کردن تو این قسمت. این مکتب همه قوانین عقلی و بینش‌های وجدانی و مفاد ادیان حقه الهی را کنار می‌گذارد و جهان هستی را تا مرحله وجود وجود خدایی بالا می‌برد، یا خدا را تا مراحل پایین می‌آورد، و یا خدا را پایین می‌آورد و با جهان یکی می‌کند. به نظر می‌رسد که این مکتب تنها ذهن بعضی را به عنوان دریافت ذوقی با فرار از اشکالات اشکال نموده باشد، از روی تعقل، نه همه سطوح روانی آنان را از روی تعقل و آگاهی به واقعیات. میخواد بگن خود اینا با همون ذهنشون این حرفا رو زدن، والا باز خودشون رو میفهمن که مطلب از این قرار نمیتونه باشه که همه چیز خدا باشه، ولی خب گفتن دیگه، گفتند و مشاهیری هم گفتند و شخصیت های به اصطلاح به نامی هم گفتند که مشخصه. اون وقت در شماره بعدی که 4 باشه وحدت تشکیکی رو هم میگن و میگن اینم مخالف با این بیاناته. 4، جهان هستی و خدا در اصل وجود مشترکن، اختلاف میان اون دو در شدت و ضعف موجودات است. مانند شدت و ضعف نور، خداوند اکمل و اتم به همه موجودات است و فی نفسه لنفسه به نفسه است و معانی رابطی هستند و معانی رابطی هستند مانند معانی حروف ضعیفترین موجودات لا فی نفسه است. این نظریه معروف به وحدت وجود سنخی و تشکیکی بیشتر معروف است که وجود را در همه موجودات یک حقیقت و یک سنخ می دانند، اگرچه با این بیان توضیح در اشتراک خدا و موجودات در یک حقیقت داده می شود، ولی باز چگونگی رابطه میان یک موجود فوق علیت و فوق حرکت و سکون و کون و فساد و فوق زمان و فضا با موجوداتی که در مجرای همه امور مزبور قرار گرفته است در حال ابهام می مانند. یعنی باز هم چجور بخوان رابطه درست کنن با این که در حقیقت مشترکن مشکل کار. یعنی اینم نظریه است که اشکالش مشخصه. همین ابهام در همه عقاید وحدتی ها با اشکال مختلف وجود دارد. در هر حال خواستم که اشاره به حرف ایشان هم در این قسمت کرده باشیم که بنابراین مع کل شیء لا به مقارنه، و تا اینجا صحبت شد که این معیت، معیت علی و معلولی اصطلاحی نیست. این معیت به اصطلاح معیت های معمول گفته های بشری نیست. این معیت حقیقتا کیفیتش کیفیتی نداره و کیفیتی اگر فرض بشه قابل درک برای ما نیست. با این عبارات میخوان بفرمان که بی خود تو فکرش نباشین، نمیشه که بفهمید. این معیت معیت است که اون چی که در اذهان هست وجود نداره. اللهم صل علی محمد.